بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 346 صفحه 12. قال الفاضل الشارع صفحه 15. و اقول ان الشیخ ذکر فی القانون به هذه العباره بحثمون در جایگاه آلات در جایگاه و آلات حواس خمسه باطنه بود. هر پنج تا حاسه رو گفتیم و جایگاهشون رو تعیین کردیم. بعد از اینکه حافظه گفته شد، اشکالی از فخ تر کردیم و خواستیم این اشکال جواب بدیم. ولی قبل از اینکه من وارد این اشکال جواب بشم، مطلبی رو که در دیروز گفته بودم و برای بعضی ها به طور کامل حل نشده بود، مجددا تکرار میکنم تا هم برای اون بعض حل بشه، هم برای کسانی که شاید هنوز شبهه داشته باشن. اشکال دوم فخ که دیروز خوندیم این بود که وهم هم ادراک می کند معانی جزئیه رو، هم استخدام می کند و به کار می گیرد قوه متخیله رو. بنابراین دو تا کار انجام می ده. ما در جواب فخر گفتیم که واهمه به ذات خودش ادراک می کند معانی جزئیه رو و با کمک متخیله ملاحظه می کند معانی ذخیره شده رو. پس یک کارش اضافه ها هست، کار دیگرش وسیله آلتش هست و عیبی نداره که یک قوه دو تا کار انجام بدهد، یکی به ذاتش و یکی به آلتش. بعد اشاره کردم که ظاهراً به نظر میرسه که جواب خواجه جواب اشکال فخ نباشه، چون فخ میگه خود به کار گرفتن متخیله یک کاره و ادراک معانی جزئی یک کار دیگر است. ما جواب میدیم که واهمه دو تا کار انجام میده، یکی همون ادراک معنا، یکی ملاحظه متصرفات قوه متخیله را. فخ نگفت واهمه دو کار انجام میده، یکی ادراک معنا، یکی ملاحظه اون متصرفات و صوری که متخیله درش تصرف کرده، بلکه گفته دو کار انجام میده، یکی ادراک معانی، یکم به کار گرفتن خود متخیله، که وقتی متخیله رو به کار گرفت متخیله اون در اون صور تصرف میکنه و اون صور رو نمایش میده. به عبارت دیگر فخ کار واهمه رو، کار دوم واهمه رو قبل از کار دومی که خواجه در جواب مطرح کرده قرار داده. یعنی اول استخدام واهمه، بعدن فعالیت متخیله. فخ میگه که واهمه متخیله رو استخدام میکنه. خواجه جواب میده که کار متخیله رو واهمه به وسیله متخیله ادراک میکنه، به وسیله متخیله ادراک میکنه یا ملاحظه میکنه. این جواب فخ نمیشه. فخ میگه که واهمه قوه خیال رو استخدام میکنه، خواجه میگه واهمه کار خیال رو به توسط متخیله ادراک میکنه. اشکال او ناظر به استخدام متخیله است جواب خواجه ناظر به استفاده از کار متخیل است. فخر میگه که واهمه متخیله رو استخدام میکنه، خواجه میگه اگر متخیل از کار متخیل، اگر واهمه از کار متخیل استفاده کرده به آلته استفاده کرده. میبینید که جواب مناسب اشکال به نظر نمیرسه. اینو من دیروز عرض کردم و جوابش هم دادم. اونطور جوابش ظاهرا برای بعضی روشن نشده بود، من دو مرتبه جوابو تکرار میکنم. جواب خیلی مختصره و اون اینه که استخدام متخیله یعنی استفاده کردن از کارهای متخیله. وقتی میگیم واهمه استخدام میکند متخیله رو، یعنی از کار متخیله استفاده میکنه. چون برای چی استخدامش میکنه؟ خود استخدام که موضوعیت نداره، نمیخواد استخدامش کند چون استخدام است، بلکه میخواد استخدامش کند تا از کارش استفاده کند. پس استخدام متخیله یعنی استفاده بردن از کار متخیله. به عبارت دیگه واهمه سه تا کار انجام نمیده: یکی ادراک معانی، یکی استخدام متخیله، یکی بهره‌مندی از کارهای متخیله. سه تا کار انجام نمیده. نه خواجه معتقده به این حرفه، نه فخر معتقده. اگر استخدام متخیله غیر از استفاده بردن از کار متخیله می بود، ما باید می گفتیم واهمه سه تا کار انجام میده: یکی ادراک معانی، یکی استخدام متخیله، یکی بهره بردن از کار متخیله. در حالی که هیچ کدام، نه فخر نه خواجه، هیچ کدام کار متخیله سه تا نگرفتن. فخر وقتی در اشکال میکنه میگه متخیله دو تا کار، میگه واهمه دو تا کار انجام میده. هیچ کدام کار واهمه رو دو تا سه تا نگرفتن. من گاهی متخیله میگم اشتباه ماشیه، اشتباه لفظیه، ولی منظورم واهمه. توجه کردید که هر دوشون معتقدن که واهمه دو تا کار انجام میده، نه سه تا کار. پس معلوم میشه استخدام متخیله با استفاده کردن از کار متخیله یکی. وقتی واهمه استخدام میکند متخیله رو، یعنی از کار متخیله استفاده میکنه. فرق نمیکنه شما بگید که استخدام کرد واهمه رو، متخیله رو، یا بگید از کار متخیله بهره مند شد. فخر میگه که استخدام متخیله کار دومه. خواجه میفرماید که بهره مند شدن از متخیله کار دومه، ولی بهره مند شدن از متخیله به توسط خود متخیله است. پس این دو تا کاری که واهمه انجام میده، یکی رو به ذاته ها انجام میده، یکی رو با کمک متخیله. با این بیانی که کردم روشن شد که حرف خواجه جواب حرف فخر هست. اینطور نیست که فخر چیزی گفته باشه و خواجه چیزی دیگه، چون فخر استخدام رو کار دوم گرفته، خواجه بهره مند شدن از کار متخیله رو کار دوم واهمه قرار داده و استخدام با بهره مند شدن از کار متخیله یکیست. پس چه بگیم؟ واهمه متخیله رو استخدام می کند، چه بگیم واهمه از کار متخیله استفاده می کند؟ هر دوش یک معنا داره. پس اگر خواجه داره میگه متخیله کارش رو در اختیار واهمه می گذارد و واهمه از کار متخیله استفاده می کند، معناش اینه که واهمه متخیله رو استخدام می کند. و اون وقت می شه گفت یکی از این دو کار به ذات واهمه انجام می شود، کار دیگر با توسط آلت و خادم واهمه یعنی متخیله انجام میشه و اشکالی نداره. این مطلب رو دیروز هم گفته بودم، اون طالب با بیان دیگه گفتم که شاید انشاءالله روشن‌تر باشه. خب بعد از اینکه این مطلب باقی مونده از دیروز گفته شد به بحث امروز می‌پردازیم. فخر رازی اشکال کرده در باره قوه حافظه که شما حافظه رو ذاکره هم قرار می‌دهید، در حالی که کار حافظه با کار ذاکره فرق می‌کنه. حافظه فقط حفظ می‌کنه، اما ذاکره اون محفوظات رو به یاد میاره. یه نوع استرجاعه، یعنی بعد از اینکه محفوظات غایب شدند دوباره اونا رو احضار میکنه. احضار کردن محفوظات غیر از حفظ اون محفوظاته. پس دو تا کاره. اگر دو تا کاره، یک قوه نمیتواند دو تا کار رو انجام بدهد، هم حافظه باشد هم ذاکره. باید یکی از دو قوه قائل بشید، یکیشو حافظه قرار بدید، دیگری رو ذاکره قرار بدید. بنابراین باید به پنجتا حاصل باطنی اکتفا نکنید، حاصل ششم رو هم اضافه کنید. این اشکال فخر بود که ما قبلا خوندیم. و بعد فخرم ادعا کرد که این حرف من رو ابن سینا در قانون هم گفته. خواجه برای این که حرف فخر رو رد کنه، مطلبی رو که ابن سینا در قانون گفته ذکر میکنه، بعد مطلبی رو که ابن سینا در شفا در علم النفس آورده اونم ذکر میکنه و نتیجه میگیره که ادعای فخر در هیچ کدوم از این دو نقل وجود نداره. در نقل قانون ابن سینا اصلا نظر نداده، در عبارات قانون اصلا نظر نداده، نگفته حافظه و ذاکره دو تا هستند، نگفته یکی هست، فقط اشاره به دو احتمال کرده که آیا حافظه و ذاکره رو دو چیز میبینیم یا یک چیز میبینیم. اینو گفته و رد شده، هیچ کدوم از دو طرف احتمال انتخاب نکرده. آخه فخر میگه که ابن سینا در قانون گفته ذاکره با حافظه فرق داره و ما دارای 6 تا قوه هستیم. تو قانون که مراجعه میکنید یعنی اینو نگفته. دو تا احتمال رو ترک کرده، یک احتمال اینه که حافظه و ذاکره یکی باشند و ما دارای 5 قوه باشیم، دوم این که حافظه و ذاکره دو تا باشند و ما دارای 6 قوه باشیم. اینو دو تا رو به صورت احتمال گفته ولی هیچ کدوم از دو طرف رو انتخاب نکرده. بنابراین چطوری به ایشون در این نسبت میگی که گفته ما دارای 6 قوه هستیم و ذاکره و حافظه همون متفاوت؟ اینو نگفته تو قانون. اما در علم النفس شفا، در علم النفس شفا مطلب رو مطرح کرده و توضیح داده که حافظه و ذاکره یک قوه است که این یک قوه به اعتباری این چنین عمل می کند و به اعتبار دیگر آن چنان عمل می کند. یعنی به یک اعتبار بهش حافظه گفته می شود چون حفظ می کند صبر رو، و به اعتبار دیگر بهش ذاکره گفته می شود چون اون صبر را استثبات می کند و عرضه می کند و بعدا برای نفس تذکری پیش می آید. همونطور که توجه می کنید تصریح داره به این که قوه قوه واحده است، منتها این قوه واحده به اعتباری حافظه نامیده می شه، به اعتباری ذاکره نامیده می شه. در شفا هم اونطور که فخر ادعا می کنه وجود نداره، بلکه خلافش وجود داره. پس در قانون اصلا تصریحی نیست به هیچ کدام از دو طرف، در شفا تصریح هست به خلاف آنچه که فخر گفته. و ما نمیدونیم فخر این ادعایی که کرده و این نسبتی که داده از کجا کدام نوشته ابن سینا به دست آورده. پس کلام فخر میشه باشه. بعد از اینکه ابن سینا بعد از اینکه خواجه جواب فخر رو میده، نظر حد تحقیقی خودش را درباره حافظه و ذاکره ذکر میکنه که اون دیگه ربطی به جواب فخر نداره، یه مطلب تحقیقی است که ذکر میشه انشاءالله وقت رسیدی معرض میکنه. صفحه 346 هستیم، صفحه 15 هم. و اقولو ان الشیخ ذکر فی القانون به هذه العباره، عبارت قانون ابن سینا این چنینه، گفته و هاهنا موضع نظر فلسفی، در اینجا طب این چنین نظر میدهد، ولی جای یک نظر فلسفی هم هست چیه؟ فلسفه در اینجا یه بحثی دارد و اون بحث اینه که آیا حافظه با ذاکره یه چیست یا حافظه با ذاکره متفاوته. فقط اشاره کرده که نظر فلسفی اینجا جای طرحش هست ولی طرح نشده رد شده رفت. ها هونا موضوع نظر فلسفی در این که حل القوت سل حافظتو و المتذکره المسترجعت لما قاب عن الحفظ من مخزونات الوهم قوتون واحدتون ام قوتون. آیا قوه حافظه و قوه متذکرهی که استرجاع می کند ما قاب عن الحفظ را، که ما قاب عن الحفظ عبارت است از مخزونات الوهم، این قوهی که متذکر است و این ماقاب عن الحفظ رو استرجاع می کند با اون قوه حافظه قوتان واحد است هم قوتان یا دوتایی دو قوت. این ترهیز که در قانون کرده بعدن گفته ولیکن لیس ذلک مما یلزم الطریق. این بحث که بحث فلسفی از مباحثی نیست که طبیب لازم باشد طرحش کند. کتاب ما کتاب طبه، اینجور مباحث رو نباید تر کنه. این مبحث جاش تو فلسفه است، اینجا جای بحث هست، منتها اگر ما فلسفه می‌نوشتیم بحث می‌کردیم، حالا که طب می‌نویسیم بحث نمی‌کنیم. این حرف ابن سیناست در خانه خاضه می‌فرماد فهاهنا لم یحکم به تغایر مطلقا، مطلقا این اصلا در اینجا یعنی در این قسمت از قانون که می‌بینید ابن سینا حکم به تغایر این دو قوه نکرده، اصلا حکم به تغایر نکرده، حتی به نحو احتمال که خودش بخواد این احتمال رو بده. بله میگه احتمال فلسفی هست، ولی حالا خودش این احتمال رو میده یا خودش قاطع به این مطلب هیچ جور مطرح نشده، نگفته من احتمال میدم دو قوه باشد یعنی دو قوه تغایر داشته باشن، نگفته یقین دارم که تغایر، ولی اصلا هیچ حکمی در این مسئله نکرده، فقط اشاره کرده که اختلاف در فلسفه هست. و قال فی شفا فهانو لم یحکم به تغایر، این تغایر این دو قوه، تغایر قوه حافظه و متذکره، بین این دوتا حکم به تغایر نکرده مطلقا این اصلا. ولی قال فی شفا در شفا گفته و هذه القوه یعنی حافظه تسمى ایضا متذکره، که همون حافظه رو گفته متذکر هم نامیده میشه، نگفته دو قوه است، گفته دو تا نام داره و این فرق میکنه با اینکه دو قوه باشه. فتکون و حافظتن، حالا میخواد بگه همین یک قوه به یک اعتبار حافظه نامیده میشه، به اعتبار دیگه ذاکره نامیده میشه، به این اعتبار که حفظ میکند صبر را حافظه نامیده میشه. توجه کنید تعبیر دارم میکنم به صبر، با اینکه حافظه حافظه صبر نیست، حافظه معانی جزئی است. حافظه صبر رو قبلا گفتیم خیاله و حافظه واهمه حافظه صبر نیست، حافظه معانی جزئی است. ولی الان من دارم تعبیر به صبر میکنم، خود ابن سینا هم تعبیر به صبر کرده، ضمیرار هم همه رو به صبر برگردونده. علتش اینه که صبر رو عام گرفته که شامل معانی هم بشه، این غیر از صبریست که مقابل معانی هستن. در اینجا حرف ابن سینا خلاف قاعده نیست، صورت رو آن گرفته که شامل معنام بشه، صورت رو عبارت گرفته از مافزه، مافزه میتواند صورت باشد میتواند معنا باشه، چون ذهن به معنای حس مشترک تنها نیست، به معنای واهمه تنها نیست، همه ی صفحت و نفس رو میگیم ذهن، هر چی که تو نفس بیاد میگیم آمد تو ذهن، اصلا ذهن رو تفسیر میکنیم به صفحه تو نفس، این صفحه نفس رو کلش رو میگیم ذهن. حالا صورت معقوله بخواد بیاد توی صفحه تو نفس بهش میگیم تو ذهن آمد که مستقیم تو خود نفس میاد، یا صورت محسوسه بخواد بیاد میگیم تو ذهن آمد، محسوسه ظاهری رو میگیم تو ذهن آمد، محسوسه باطنی رو میگیم تو ذهن آمد، همه وارد نفس میشن، منتها بعضی ها با واسطه بعضی ها بی واسطه. وقت ما همه این دارایی های نفس رو میگیم صبر، یا تعبیر دیگه میکنیم صبر علمیه، بعد اون وقت صبر علمیه رو تقسیم میکنیم به عقلیه و وهمیه و خیالیه و حسیه. این تقسیمات بعدیه، همه رو صبر مینامیم. بعد اون وقت این تقسیمات برای اینکه جدا کنیم، یکی رو میگیم صورت، یکی رو میگیم معنی جزئی، یکی رو میگیم معنی کلی، بعدن جدا میکنیم. در الله اطلاق صورت بر همین ها میشه. اگر در این جای رو مثل اینا اطلاق صورت کرده، اشکال نکنید که حافظ جایگاه صورت نیست بلکه جایگاه معانی است. جواب شما اینه که این حافظه جایگاه صورت به معنی عامه، یعنی صورت علمیه، اهم از این که صورت علمیه اون صورت محسوسه باشد یا معنای وهمیه باشد. قبلا هم فرق بین صورت و معنا رو گفته بودم، از شفا هم نقل کردم، منتها عبارت شفا رو نیاوردم. معنا اون بود که مستقیم از طریق حواس وارد نمی‌شد، اونی که از طریق حواس وارد می‌شد صورت در مقابل معنا بود، اونی که حواس نمی‌تونست ادراک کنه ولی نفس ما می‌یافتش معنا بود. مثلا محبت رو عرض کردیم، از طریق هیچ کدوم از حواس وارد نفس ما نمی‌شه، اینو ما بهش می‌گیم معنا. ولی مبصرات و مسموعات از طریق حواس وارد می‌شه، اینو صورت هست. صورت در مقابل معنا. خب حالا داشتیم این مطلب رو توضیح میدادیم که این قوه واحده رو حافظه میگیم به خاطر اینکه صبر رو حفظ میکنه، و ذاکره میگیم به خاطر اینکه استثبات میکنه این صبر رو، و دو مرتبه این صبر رو اعاده میکند و مشاهده میکنه. یعنی این قوه صبر رو در مقابل واهمه عرضه میکند. حالا چطوری عرضه میکند باید بعداً بیان کنیم، ولی خود این قوه داره صبر محفوظه رو عرضه میکنه. از این جهت که این صبر رو حفظ کرده حافظه نامیده میشه، از این جهت که داره این صبر رو به واهمه عرضه میکنه و پیش واهمه نمایش میده ذاکره نامیده میشه. ابن سینا توضیح نمیده که این صوره، این قوه یعنی حافظه چگونه این صبر رو عرضه میکنه، یا به تعبیر دیگه چگونه این صبر رو نمایش میده، اینو توضیح نمیده. خواجه در تحقیقی که میکنه اینو کامل توضیح میده. حالا ما توضیحشو میدیم در وقتی که تحقیق خواجه خاص بیان بشه. و قال فی شفا و حاضه القوه یعنی حافظه، تسمى ایزن یعنی همونطور که حافظه نامیده میشه تسمى متذکره، فتکون حافظتن به این اعتبار که لسیانته ها مافی ها، چون حفظ میکند آنچه را که در او وارد می شود، یعنی صبری که درش وارد می شه حفظ میکنه. ما کنایت از صبر، ضمیر سیانته ها و فی ها هر دو به همین قوه برمی گرده. صبری که در این قوه وارد می شن در این قوه حفظ می شوند، به این مناسبت این قوه را حافظه می نامیم. و متذکرتن یعنی و تکون و متذکرتن لسرعت استعدادها لاستثباتها و تصور بها مستعیدتن ایها اذا فقدت یا اذا فقدت. متذکره گفته میشه به این قوه به خاطر اینکه استعداد سریع دارد برای استثبات این صورت. استثبات که از باب استفعال معنای طلب میده، یعنی اثبات صورت رو طلب میکنه و بعد هم استعاده میکند. استعاده یعنی طلب آن. و آخر سر میگیم که عرضه میکند این صبر رو. این عرضه کردن صبر یا استعاده کردن صبر با باعث میشه که ما این قوه رو مسترجعه یا ذاکره یا متذکره بنامیم. و متذکره نامیده میشود یا متذکره میباشد لسرعت استعدادها، یعنی به خاطر استعداد سریعی که دارد برای استثبات این صورت. این ضمیر استعدادها به قوه برمیگرده، بقیه ضمیرهایی که میخونیم به اون صورت برمیگرده. استثبات صور و تصور به این صور، استثبات رو به معنای خود اثبات هم میتونید بگیرید، یعنی صور رو اثبات میکنه، در خودش ثابت میکنه. بعد و تصور به ها، متصور به این صور میشود، یعنی این صور در خودش میاره و در خودش حفظ میکنه، میشه متصور به این صور، یعنی دارای این صور، نه تصور میکند بلکه متصور به این صور میشود، یعنی این صور نقشی میشوند بر او، منتها نقشی که او نمیتواند ادراک کند چون قوه حافظه است، قوه مدرکه نیست. پس و تصور به ها یعنی ول انتقاش به ها. تا اینجا اگر ما استثبات رو به معنی طلب اثبات نگیریم که نگرفتیم الان، تا اینجا عبارت اشاره می کند به این که این قوه صور رو در خودش ذخیره می کند. تا اینجا چیزی اضافه بر حفظ نگفتیم، از اینجا به بعد داریم اضافه بر حفظ می دیم. مستعیدتن ایاها اضافه قدرت، از اینجاست که دیگه ذاکره بودنش، متذکره بودنش به دست میاد. والا قبلا سریعا استعداد دارد که استثبات کند و این صور را در خودش ثابت کند و منتقش به این صور شود. تا اینجا همون حفظه. مستعیدتن ایاها، در حالی که اعاده می دهد این صور را، اضافه قدرت، وقتی صور فاقد میشن، مفقود میشن، منظور از مفقود شدن زوال نیست، منظور از مفقود شدن غایب شدنه، چون اگر صورت زائل بشه استعاده معنا نداره، باید قوه دو مرتبه کسب جدید بکنه. استعاده در جاییست که صورت غایب بشه، نه صورت زائل بشه. پس منظور از فقدت در اینجا غایب شدنه. عبارت و توجه که از اینطور این دو جور معنا کردن، یکی این که از لسرعت استعداده ها شروع کنه به بحث تذکر، در این معنا استثبات رو به معنی طلب ثبوت گرفتن. یکی دیگه این که نه، تا مستعیدتن داره بیان میکنه حفظ را، از مستعیدتن ایاها اضافه قدرت داره بیان میکنه تذکر رو، و این در فرضیست که ما استثبات رو من اثبات بگیریم. هر دو جور میتونید معنا کنید، شاید معنای دومی خود راحت تر باشه. و ذالک داره بیان میکنه نحوه استفاده رو. فقدت هم درست، اگر لازم باشه فقدت میخونید، متعدی باشه فقدت میخونید، ولی از خوندنش فرق نمی کنه، معنیش روشنه. عرض کردم که ابن سینا نحوه استرجاع یا تذکر رو توضیح نمیده، خاجر توضیح میده. ابن سینا اشاره میکنه، خاجر بیشتر توضیح میده، ولی ابن سینا اشاره میکنه، اگر چه توضیح کامل نداده ولی اشاره توی عبارتش هست. اشاره رو من الان توضیح میدم که قوه حافظه استعاده میکند صورت غایب شده را، وقتی واهمه دو مرتبه سراغ حافظه بیاد. ولی اگر واهمه به حافظه کاری نداشته باشه، حافظه فقط این صورت رو حفظ میکنه، دیگه دنبال عرضه کردن و نمایش دادن صورت نیست. بعد از این که واهمه به سراغ حافظه میاد و میخواد صورتی رو از حافظه اخراج کند و دو مرتبه یادآوری کند، اون وقت است که حافظه صور رو در اختیار واهمه میذاره و در این حالت ذکر یعنی یادآوری اتفاق میفته، چون حافظه صور رو در اختیار واهمه گذاشته. واهمه هم که قوه مدرکه است، وقتی این صور رو ملاحظه کرد ادراک دوم میکنه، که ادراک دوم چون دنبال ادراک اوله اسمش تذکره، یعنی یادآوری اون ادراک قبلی، نه ادراک جدیدی بکنه، همون ادراک قدیم رو دوباره یادآوری میکنه. خب حالا واهمه آمده سراغ حافظه، حافظه چگونه میتونه صور رو در اختیار واهمه بذاره؟ حافظه که یه کار بیشتر انجام نمیده و اون حفظه، چطوری میتونه این محفوظاتش رو ترزه کنه به قوه واهمه تا بعد واهمه متذکر بشه؟ میفرماید با قوه خیال، یعنی واهمه وقتی میاد تنها نمیاد، واهمه وقتی سراغ حافظه میاد تنها سراغ حافظه نمیاد، خادمش رو که متخیلت میاره. به این خادم میگه که این صور رو زیر رو بکن تا از لابلای این حافظه آشکار بشن، من اونها رو ببینم و اون صورتی رو که مطلوبمه از بین اینها انتخاب کنم. پس حافظه با متخیله، واهمه با متخیله وارد میشن تو حافظه و متخیله فعالیت میکنه و حافظه تذکر پیدا میکنه. پس حافظه به این صورت، به این نحوه صور موجود در خودش را در اختیار واهمه میگذارد. به این مناسبت ذاکره نامیده میشه. ذاکره یعنی اونی که وسیله ذکر رو فراهم کرده. این حافظه بالاخره وسیله ذکر رو فراهم کرده، منتها نه خودش به تنهایی، با آمدن واهمه، اونم واهمه‌ای که خادمش یعنی متخیله رو همراه آورده. به این صورت یا به این نحوه حافظه صور رو عرضه میکنه به واهمه و تذکر اتفاق میفته. به این مناسبت هست که این قوه حافظه رو ذاکره مینامیم، چون در ذکر این چنین نقشی که عرض کردیم داره، به خاطر این نقشش روش میگیم ذاکره. بله، اکردم خواجه ابن سینا اشاره کرده، گفتم ابن سینا تفسیر نکرده ولی اشاره کرده. اون وقت اشاره ابن سینا رو برای اندام توضیح میدم، اشاره ابن سینا رو دارم توضیح میدم. و ذالک، ذالک یعنی این استعاده کردن صور وقت بعد از مفقود شدن و بعد از غایب شدن و در نتیجه حصول تذکر، زمانی است که اقبل الوهم به قوت المتخیله رو بیاورد وهم با قوه متخیلش، یعنی تنها نیاد، همراه اون خادمش بیاد، رو بیاورد، یعنی رو بیاورد به حافظه. در چنین حالتی فجعل الحافظه، شروع می کند حافظه، جعل در اینجا معنی شروع کردنه، جعل الحافظه یعرض واحدن واحدن من الصور، یعنی شروع میکنه حافظه عرضه میکند، نمایش میدهد تک تک صور رو تا واهمه این صور رو ببیند و صورت منظور رو انتخاب کند و با انتخاب کردن صورت منظور تذکر اتفاق بیفته. فجعل وهم حافظه رو چه یعرضه، جعل الحافظه تن میشه، چون ممکن است فاعل قوه واهمه باشه، جعل الوهم و الحافظه تن یعرض واحدن واحدن شاید اینطور هم بتونید معنا کنید، ولی خب دارید کار دیگری رو به واهمه نسبت میدید. بله، اونا میتونید معنا کنید فجعل الوهم الحافظت یعرض، یعنی وهم وقتی رو آورد به حافظه با متخیلش هم رو آورد، حافظه رو وادار میکند که صبح رو نمایش بدهد، با تمام این تشکیلات وادار میکنه، ولی خود حافظه تنهایی نمیتونه عرضه کنه، نمیتونه نمایش بده، با این تشکیلاتی که میاد حافظه نمایش بده. بله، البته در عبارت ابن سینا اشکالی نداره که جعله بگیم به جای جعله، زیاد اتفاق افتاده، یعنی این دلیل شما دلیل نمیشه که حافظه رو نتونیم فاعل بگیریم، حافظه رو فاعل جعله میگیریم ولو جعله مذکره. اونم که شما فرمودید فاعل جعله رو وهم میگیریم، اونم اشکال نداره، اونم میتونیم بگیریم، ولی این که فرمودید اگر حافظه فاعل باشد باید جعلت میگفت، این دلیل خوبیه، منتها برای کلمه ابن سینا خوب نیست. ابن سینا مذکر مؤنث خیلی رعایت نمی کنه، خودشم تصریح بده بودی که رعایت نمی کنه. تعبیر من الصبح رو توجه کنید، همین تعبیر باعث شد که من اول توضیح بدم که یه صورتی داریم عام که شامل معانی هم می شود، یه صورتی داریم خاص که مقابل معانی. اینجا صورتی که گفته صورت عام گرفته که شامل معانی هم بشه. تا اینجا کلام ابن سینا بود، خاطر می فهمد الى آخر قوله، چون به بقیه عبارات ابن سینا احتیاجی نداره، اینجا قطعش کرده و بقیهش رو نیورده. و هذا یعنی این عبارت شفا دلالت می کند الى انها، یعنی حافظه هی از ذاکره است، حافظه و ذاکره دوتا نیست، همون ذاکره است، لیکن به اعتبار آخر، یعنی اگر ذاکره بشنگیم به اعتبار دیگری ذاکره می گوییم، هم حافظه است به اعتباری، هم ذاکره است به اعتبار دیگر که توضیح داده شد. تا اینجا نقل کلام ابن سینا بود، هم از قانون هم از شفا، برای رد ادعای فخر. حالا خود خواجه میخواد تحقیق کنه در مسئله و بیان کنه که ذکر به چه معناست، استرجاع به چه معناست، حفظ رو میدونیم به چه معناست، لذا ایشون حفظ رو معنا نمی کنه، اما ذکر رو و همچنین استرجاع رو معنا می کنه، چون به قوه حافظه چند تا اسم گذاشتن، یکی این که گفتن حافظه است، یکی این که گفتن ذاکره است یا متذکره، یکی هم گفتن مسترجعه، مسترجعه هم بهش گفتن. حالا حافظه بودنش روشنه چون صبر رو حفظ می کنه، احتیاج نداره که توضیح بده، اما ذاکره بودنش احتیاج به تبیین داره، مسترجع بودنش هم احتیاج به تبیین داره. ایشون می‌فرماید که حافظه، این قوه حافظه است زیرا یک کار می‌کند به تنهایی. بله، این قوه، اشتباه گفتم، زیرا یک کار می‌کند، این قوه حافظه است زیرا به تنهایی حفظ میکنند. اما ذاکره است چون با قوه دیگری ترکیب میشود و مرکبن، یعنی دوتایی، ذکر رو تحقق میدن. مسترجعه چون با دو قوه دیگه همکاری میکند و ستایی با هم استرجاع میکند. پس حافظه است به تنهایی، ذاکره است با کمک یک قوه دیگر، مسترجعه است با کمک دو قوه دیگر. نتیجه این میشود که حفظ عملی است بسیط، ولی ذکر و استرجاع عملی هستن مرکب. ذکر عملی مرکب از دو قوه، یعنی با مرکب از کار دو قوه. استرجاع عملی مرکب از کار سه قوه. توضیح مطلب اینه که حفظ روشن احتیاجی به هیچ قوه دیگری نداره. صورت بعد از اینکه به توسط واهمه ادراک شد وارد حافظه میشه و در حافظه حفظ میشه. این دیگه احتیاجی به هیچ قوه دیگری نداره، خود حافظه به تنهایی این صورت رو حفظ میکنه، به این مناسبت بهش حافظه میشه. اما اگر بخواد ذکری تحقق پیدا کنه، ذکر به معنای ملاحظت المحفوظه، ملاحظت المحفوظ، پس باید محفوظی داشته باشیم اولا، ملاحظه کنیم این محفوظ رو ثانیا تا ذکر اتفاق بیفته. محفوظ رو حافظه حفظ کرده، ملاحظه رو واهمه مجددن ملاحظه میکنه. دو تا قوه الان داره فعالیت میکنه، حافظه محفوظات رو در اختیار داره و واهمه این محفوظات رو ملاحظه میکنه. با ملاحظه این محفوظات تذکر اتفاق میفته و تحقق پیدا میکنه. پس دو تا قوه فعالیت میکنن تا حافظه انجام بشه. قوه اول تا ذکر انجام بشه. قوه اول عبارت است از حافظه که محفوظات رو دارد، قوه دوم عبارت است از واهمه که ملاحظه میکند. وقت ملاحظه یا محفوظات میشود ذکر و این ملاحظه با کمک این دو قوه انجام میگیرد. پس ذکر یک کاری است مرکب، مرکب از کار دو تا قوه، یکی حفظ یکی لحاظ. حفظ و لحاظ با هم دیگر همراه میشن و ذکر تحقق پیدا میکنه. حفظ رو حافظه انجام میدهد و لحاظ رو واهمه انجام میدهد. پس ذکر هم معلوم شد که با کمک دو قوه انجام میشه. اما استرجاع، در استرجاع شما طلب میکنید رجوع اون معنای غیب شده رو، یا طلب میکنید حضور معنای غیب شده رو. خود طلب یک کاریه، علاوه بر اون لحاظ و علاوه بر اون حفظ یک کار دیگه هم هست. در استرجاع طلب موجوده، طلب کاریست غیر از حفظ و کاریست غیر از لحاظ. طلب با فکر انجام میشه، طلب هر جای یه جوریه مناسب خودشه. طلبای امور بیرونی به این است که ما به سمتشون بریم، ولی طلب یک صورت علمیه به فکر است. با فکر شما این صورت علمیه رو طلب میکنید. وسیله فکر قوه متخیل است که اگر زیر نظر عاقل کار کند متفکر نامیده میشود. پس طلب به توسط، طلب یعنی فکر و فکر به توسط قوه متخیله انجام میشه. بنابراین در استرجاع قوه متخیله وارد کار میشه. در ذکر حافظه بود و واهمه، اما در استرجاع حافظه بود هست، واهمه هم هست، فکرم دخالت داره و فکر به خوده متخیله است. متخیله هم باید بیاد، البته خود متخیله فکر نمی کنه ها، متفکر زمینه فکر رو فراهم میکنه. قبلا گفتیم چون تصرف میکنه و جستجو میکنه، ما این جستجو رو اگر زیر نظر عاقله باشه بهش میگیم فکر. پس متخیله جستجو میکنه در این معانی یا در این صوری که در حافظه هستن، و وقتی جستجو رو به نتیجه رسوند واهمه اون صورت منظور خودش رو انتخاب میکنه، یا به تعبیری دیگه حافظه صور رو محفوظ کرده، متخیل این صور رو از اون محفظه در میاره و عرضه میکنه به واهمه، واهمه این صور رو ملاحظه میکنه و انتخاب میکنه. استرجاع اینه، طلب رجوع کردن، واهمه میاد پیش این حافظه و متخیلش هم همراه خودش میاره. وقتی متخیله رو همراه خودش آورد، به متخیله دستور میده که تو جستجو بکن. او هم در بین این محفوظات جستجو میکنه و این محفوظات رو بر واهمه عرضه میکنه. واهمه اون صورت منظور خودش رو از بین اینها انتخاب میکنه. پس توجه کردید که استجاب با سه تا قوه انجام میگیره. با حافظه ای که این صور نقیره رو در خودش حفظ کرده، با متخیله ای که این صور رو نمایش میده، با واهمه ای که این صور نمایش داده رو ملاحظه میکنه. این سه تا کار که با هم انجام میشن استرجاع تحقق پیدا میکنه. پس حفظ به توسط حافظه انجام میشود به تنهایی، لذا به این قوه گفته میشود حافظه، چون کار حفظ رو به عهده دارد. ذکر به توسط این حافظه انجام میشود با واهمه، و لذا و چون این قوه حافظه در ذکر هم داره دخالت میکنه، به ذاکر رو گفته میشه. استرجاع به توسط همین حافظه به زمینه متخیله و واهمه حاصل میشه، و چون این حافظه داره در استرجاع دخالت میکنه، بهش مسترجعه گفته میشه. پس این قوه رو حافظه میگوییم زیرا به تنهایی حفظ میکند، ذاکره میگوییم زیرا که با یک معین ذکر رو تحقق میدهد، و مسترجعه میگوییم زیرا که با دو معین استرجاع رو موجود میکند. پس هر سه معنا، هر سه اسم بر این قوه اطلاق میشود به این مناسبت. ولی باید توجه کنیم که در بین این سه تا کار فقط حفظ بسیط است، ذکر مرکب است از دو کار و استرجاع مرکب است از سه کار. این تحقیقی است که مرحوم خواجه در اینجا میاره و توضیح میده که در ذکر حافظه تنها کافی نیست، در استرجاع هم حافظه تنها کافی نیست، بله در حفظ حافظه تنها کافی است. والحق این است که ذکر ملاحظه محفوظ است. دو قید داریم، یکی ملاحظه، یکی هم تعلق این ملاحظه به محفوظ. ملاحظه یک مدرک جدید رو ما تذکر نمیگیم، ملاحظه یک مدرک جدید رو میگیم ادراک وهمی، ادراک حسی، بالاخره اسمش رو ادراک میذاریم. اما ملاحظه یک مدرکی رو که حفظ شده و الان قایره بهش ذکر میگیم. فهو یعنی ذکر مرکب است من ادراکن لشیئن ادرک فی وقت آخر و حفظه. ذکر مرکب است از ادراک چیزی که در یک وقت دیگری ادراک شده و الان محفوظ شده، و بعد از انحفاظ، بعد از محفوظ شدن دو مرتبه داره ادراک میشه. پس ذکر میشه مرکب، مرکب از دو چیز. الا ما سر به حضرت شیخ فی آخر حاضر نمد، این ذکر بود. اما استرجاع، استرجاع طلب تلکل ملاحظه است. طلب میکنیم همین ملاحظه ای رو که اسمش ذکر بود. بلفکر، بلفکر متعلق به طلبه، طلب میکنیم به توسط فکر. یعنی جستجوی ما جستجوی خارجی نیست، جستجوی درونی است که اسمشو فکر میذاریم. پس در استرجاع علاوه بر ملاحظه محفوظ، یه طلبی هم که از طریق فکر حاصل میشود وجود دارد. پس استرجاع مرکب از سه چیز میشه، چون طلب هم توش میاد. فاذن ذاکره قوه بسیط نیست مثل حافظه. حافظه قوه بسیط بود، اما ذاکره خود ذکر فعل بسیط نیست، ذاکرم قوه بسیط نیست. حفظ فعل بسیط بود، حافظه قوه بسیط بود. اما ذکر فعل مرکبی، ذاکره هم قوه مرکبی. یعنی دو تا قوه دارن فعالیت میکنن تا ذکر اتفاق میفته، نه یه قوه. ذاکره لیست یه قوتون بسیطه، یک قوه نیست، بلکه این ذاکره مبدع فعلیست که بلهیه، یعنی اون قوه بسیطه مبدع فعلیست که اون فعل مرکب می شود از افعال دو قوه. یکی قوه مدرکه که واهمه است و لحاظ می کند، یکی قوه حافظه است که اون ملحوظ رو حفظ کرده. این دوتا قوه فعل انجام میدن، فعل مرکب که اسمش ذکر است، و این فعل مرکب حاصل دو قوه است که حافظه مبدع این فعل میشه، یعنی یکی از زمین سازهای این ذکر میشه، بلکه یعنی اون قوه بسیطه مبدع فعلی است، یعنی مبدع ذکره. بله بلهیه، یعنی این قوه بسیطه مبدع است، مبدع به معنای زمین ساز، یا هیه یعنی ذاکره، مبدع است یعنی نه زمین ساز بلکه وسیله. بلهیه مبدع و فعل یعنی ذاکره مبدع ذکریست که این ذکر از فعل دو قوه مرکب می شود، از فعل دو قوه مرکب می شود که یک قوه مدرک است، یک قوه حافظ است. و مسترجع مبدع فعلی است که اون فعل مرکب می شود از کار سه قوه، یک قوه متصرف است یعنی خیال متخیله، مدرکه یعنی واهمه، حافظم که حافظ است. این سه تا قوه فعالیت می کنند، فعل مرکبی درست می شه که مسترجع مبدع اون فعل مرکبه. پس مسترجع در واقع اسم است برای سه قوه با هم. اگر ما بر یک قوه اطلاق مسترجع کردیم، همونطور که از خارج کردن، به خاطر اینکه اون یک قوه نقش در استرجاع داره، نه به خاطر اینکه مسترجعه، بلکه به خاطر اینکه نقشی در استرجاع داره. و همچنین ذاکره دو تا قوه است نه یک قوه. اگر ما بر یکی از این دو قوه اطلاق ذاکره کردیم، به خاطر اینی که اون یک قوه نقشی در این ذکر داره، نه اینکه واقعا ذاکره است. پس حافظه یک قوه است ولی ذاکره دو قوه مرکبه، مسترجع سه قوه مرکبه. و اطلاق ذاکره بر حافظه یا اطلاق مسترجع بر حافظه از این باب است که این حافظه مبدأ و زمینه ساز این هاست، بالاخره دخالتی و نقشی در استرجاع و ذکر داره. ولی در واقع حافظه ذاکره نیست، ذاکره مرکب است از حافظه و قوه دیگر، حافظه مسترجع نیست، مسترجع مرکب است از حافظه و قوه دیگر. این بحث درباره حافظه و ذاکره و اشکال فقهی ما تمام شد. انشاءالله بحث بعدی نمی‌کنیم.